بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله.
سرعت اینترنت پایینه.
یک شنبه ها اگه گذاشتیش رو آخری قطعش کن.
بذار رو 400.
یک شنبه ها در محضر احادیث کافی بودیم، در باب البدع و المقاییس روایاتی رو محضر عزیزان عرض می کردیم. یکی از ابوابی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی ذکر می کنه بحث بدعت و قیاس است. عالمان ربانی از یک طرف، از اون طرف کسانی که ظاهر دینداری دارند، اهل عبادتند، ولی عبادت جاهلانه. این دو گروه احتمال ایجاد بدعت درشون زیاده. یک، عالمانی که تقوا ندارند. دو، جاهلانی که خیلی عبادت دارند ولی عبادت اینها از روی علم نیست. ما 10 حدیث رو تا الان خوندیم. حدیث 10 اینه که یونس ابن عبدالرحمن خدمت قلت لابی الحسن الاول به امام 8 علی ابن موسی رضا علیه السلام به امام کاظم عرض میکنه که آقا به ما اوحد الله، من چطوری خدا را یگانه بدانم؟ فقال یا یونس لا تکونن مبتدعا، نکنه بدعت گذار باشی، نکنه وارد وادی بدعت بشی. و من ترک اهل بیت من نظر به رأیهی، کسی که از رأی و نظر و اندیشه خودش بخواد حرف بزنه هلک، این حتما و یقینا هلاک میشه. و من ترک اهل بیت نبیهی زل، و من ترک کتاب الله و قول نبیهی کفر، کسی که اهل بیت را، پیامبر را، کتاب را یعنی قرآن رو کنار بگذاره حتما از دور دینداری خارج میشه. روایت در باب اینه که از طرف سوال میپرسه آقا من چطور خدا را یگانه بدانم، چطور با خدا عبادت برقرار کنم؟ حضرت میگه مبادا بدعت گذار بشی، مبادا از دین خارج بشی. معلومه که این آقا در ذهنش این بوده آیا میشود من خدا را در قیاس با انسان حساب کنم؟ خدا چشم دارد، انسان هم چشم دارد، چشم داشتن خدا مثل انسان است، خدا بیناست، من هم بینا هستم، پس این بینایی ها در یک وادی هست. این اشتباهه. به هیچ وجه نمی شود از روی انسان خدا را، حتی علم انسان و علم خدا، بینایی انسان و بینایی خدا، شنیدن خدا و شنیدن انسان هیچ ارتباطی به هم نداره. اگر انسان از این طریق بخواد خدا رو بشناسه این خداشناسی اشتباه و بدعت آلودی میشه. عرض کنم که در این روایت ابوالحسن اول را ذکر کرد. ما 4 ابوالحسن در روایات داریم. اگر در روایات ابوالحسن مطلق ذکر شد مقصود امیر المؤمنینه. قال ابوالحسن امیر المؤمنین. ابوالحسن اول وجود نازنین امام کاظم، ابوالحسن ثانی امام رضا و ابوالحسن ثالث امام هادی است. در روایات خیلی اینجا گیر میفتیم. اگر اینها رو خوب نتونیم تشخیص بدیم اون راویان حدیث رو هم نمیتونیم، جایگاه حدیث درست تشخیص داده نمیشه. نکته مهم اینه، این نکته رو انشالله توجه میکنید. حضرت در بخش پایانی حدیث فرمود تو اگر میخواهی خداشناس بشی باید از اهل بیت بگیری. خداشناسی که منهای قرآن، منهای اهل بیت، منهای پیغمبر بشه، این اصلا خداشناسی نیست. بعضی از آقایون علماء شیعه قائلند که اسماء و صفات خدا توقیفی هستند، یعنی باید فقط و فقط فلان اسم را برای خدا گفت که در قرآن آمده، که در روایت آمده، که امام معصوم به او استشهاد کرده. ما از جانب خودمون بیایم فلان جمله، مثلا همین جمله معروفی که حالا خیلی این آقایون فلاسفه به کار میبرند، الفاظ مختلفی رو در مورد خدا، بعضی ها قائلن که اینها درست نیستن، ما فقط باید اون اسمی را، اون صفتی رو در مورد خدا به کار ببریم که خود روایت فرموده. اگر این جمله رو مد نظر داشته باشیم دیگه یک بحث بسیار بسیار مهمی که الان داریم، آقا یک بار بیایم فارغ از بواحث عقلی فارغ از مسائل کلامی و فلسفی یک بار خداشناسی نهج البلاغه رو بخونیم، خداشناسی روایی، خداشناسی قرآن. الان در حوزه علمیه در بحث کلام وقتی که ما داریم بحث میکنیم، ضعیفترین ادله اثبات خدا برهان نظمه. وقتی که میخوایم خداشناسی کار کنیم در حوزه علمیه یا هر جایی، برهان نظم. ولی در قرآن که شما نگاه میکنی، مهمترین و بیشترین استدلال بر خداشناسی برهان نظمه. معلومه که در قرآن خداشناسی به یک نحو دیگه ذکر شده، در روایات به یک نحو دیگه، و ما اگر میخواهیم مردم رو واقعا به خداشناسی دعوت کنیم، باید از خداشناسی قرآن و روایت استفاده کنیم. حدیث 11 این باب، ابی بصیر میگه قلت لابی عبدالله ترد علینا اشیا، آقا یک حرفهایی، یک قضایایی بر ما وارد میشه، لیس نعرفها فی کتاب الله، ما تو کتاب، تو روایات هیچ جایگاهی برای اینها نشناختیم. یعنی هرچه قرآن خوندیم، هرچه روایت خوندیم، نفهمیدیم الان این مشکل را، این سوال را چطوری حل کنیم، چکار کنیم. فننظر نافیها، از جانب خودمون یک نظری، یک توجهی درش داشتیم. فقال لا اما انک ان اصبت لم تؤجر، آقای ابو بصیر اگر حرفی زدی و این حرفت به نتیجه درست رسید، حکمی صادر کردی و این حکم درست بود، شما جزایی نداری، و اگر اشتباه بود، دروغ بسته ای بر خدا و پیغمبر. دروغ بستن بر خدا و پیغمبر هم که دیگه مشخصه چه گناه بزرگی است. در این روایت هم امام علیه السلام میگه اگر مطلبی رو از ما نگرفتید، از جانب خودتون حرف نزنید، زیاد برای ما پیش میاد. یه وقت کسی از ما سوال میپرسه، ما هم دلمون نمیخواد، حالا رومون نمیشه یا به هر دلیلی نمیخوایم بگیم بلد نیستم، یه حرفی از جانب خودمون میزنیم. حضرت فرمود اگر تو درست گفته باشی اجری نداری، اگر اشتباه گفته باشی دروغ بستی به خدا و پیغمبر. این که امیرالمومنین فرمود کسی که قول لا ادری را ترک کند، نمیدانم را ترک کند، حتما هلاک خواهد شد. من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، بگید نمیدانم. کسی سوال پرسید شما بگید نمیدانم، این نمیدانم خودش ارزش انسان رو بالا میبره، نه تنها پایین نمی آورد بلکه بالا میبرد. یه نکته هم اینجا عرض میکنم، ما یه اختلاف و تفاوتی داریم بین قیاس مستنبط العله، قیاس منصوص العله و تنقیح منات. بعضی وقتا سوال میپرسن میگن آقا خب پس ما چه کنیم الان در همه موضوعات که روایت نیامده، در مورد لباسشویی الان در روایات حرفی زده شده، اون زمان اصلا نبوده، موضوعش مطرح نبوده، الان بیمه یکی از موضوعات مبتلا به، بورس و و و، آیا ما هر حکمی را بخوایم از دین استخراج کنیم این میشه بدعت؟ نه، قطعا اینطور نیست. تفاوت است بین این که شما ظاهر دوتا چیز رو به هم شبیه کنید و به نتیجه برسید، با اونجایی که شما میاد کشف علت میکنید. مثلا در روایت حضرت میگه چهار گروه هستن، اینها نمازشون کامل است، یکی ساربان، یکی کسی که به مثلا گوسفند داره، چوپانه، چهار گروه هن. خب ما نگاه میکنیم اینها رو، میگیم این چهار گروه، فقط همین چهار گروه که نیست، حضرت داره علت حکم را ذکر میکنه. علت حکم چیه؟ مسافرت طولانی مدت. لذا هر کسی مسافر باشد، خلبان باشد، دریانورد باشد، این نمازش کامل میشه. اینجا اومدیم علت حکم را فهمیدیم. امام میگه شراب حرام است، چرا؟ چون مسکر است. اگر امروز بیان یه مسکری را ایجاد کنند، شراب هم اسمش نباشه، اصلا از این راه متداول انگور و غیر انگور درست نشه، یه ماده شیمیایی باشه، الکل باشه، باز هم ما میگیم حرام است. چرا؟ اینجا دیگه قیاس نیست، بدعت نیست، بلکه اینجا کشف علت. ما علت رو فهمیدیم و از این علت به نتیجه رسیدیم. رسممون اینه هر جلسه بعد از کلاس کافی جریانی هم از علمای بزرگوار نقل میکنیم، مخصوصا برای مایی که در فضای حوزه و طلبگی هستیم، شنیدن، خوندن و آشنایی با حالات بزرگان بسیار بسیار در ادامه راه طلبگی میتونه به ما کمک کنه. یکی از بزرگانی که خیلی انصافا هم حق علمی به گردن ما داره، هم زحمت زیادی کشیده، مرحوم سید جزایری است. ایشون از شاگردان علامه مجلسی بوده، از شاگردان فیض کاشانی بوده، شخصیت بزرگواری سید نعمت الله جزایری. کتب متعددی هم داره، قصص الانبیاء جزایری بسیار کتاب معروفی است. علتش هم اینه که ایشون اومده انبیایی که در قرآن اسمشون اومده شرح حال اونها رو نوشته، خیلی کتاب قابل استفاده ایه. یک کتابی داره زهر الربیع، امیر المؤمنین روایتی داره در نهج البلاغه هست، در کافی هم هست، که حضرت فرمود همونطوری که بدنها خسته میشن جسم هم خسته میشه. برای اینکه روح شما خسته نشه، روح شما خستگیش در بره، لطائف حکیمانه رو بشنوید. ایشون در زهر الربیع اومده لطائف حکیمانه رو آورده، شوخی های اهل بیت، شوخی های پیامبر، شوخی هایی که در طول تاریخ از انبیا به یادگار مونده. یک کتاب لطیف و لطیف واریز از کتب امین سید نعمت الله. یه ریاض الابرار داره که بسیاری از این قصه هایی که شما در روزه ها میشنوید، در مناجات ها میشنوید، فلان پیغمبر میخواست رفت کوه طور، رفت فلان جا، اینطور اونطور، همه اینها اکثرا در همین ریاض الابرار هست. حالا مرحوم شیخ عباس قمی جریانی از ایشون نقل میکنه، در فوائد الرضویه ایشون میگه که سید نعمت الله جزایری به خاطر ممارست در علم از طرفی، فقر شدید از طرف دیگه، به شدت فقیر بود، اونقدری که حتی نمیتوانست یه روغنی نفتی بخره چراغ در خانش روشن کنه. ایشون مدام یک جایی آتیشی بود، چراغی بود، معابر عمومی که شاید بعضی وقتها چراغ روشن میکردن، ایشون مینشست در تاریکی زیر اون نور کم مطالعه میکرد. اونقدر مطالعه کرد تا بالاخره چشمش از کار افتاد، چشمهای سید نعمت الله به شدت ضعیف شد. خود ایشون می نویسه که من هر وقت فشار بر چشمم می اومد یه مقداری تربت امام حسین رو به چشمهام می زدم، مشکلم برطرف می شد. و میگه من دیگه هرگز این درد را، این سختی رو نمی چشیدم، با سخت ترین شرایط از چشم کار می کشیدم، ولی همین که می خواست مشکلی پیش بیاد یه مقداری از تربت ابا عبدالله. شیخ عباس میگه این از مسائلی است که من هم او را آزمودم، من هم در بسیاری از موارد میشه که به خاطر سختی کار جسمم از بین میره، ولی طلب شفا میکنم از تربت امام حسین و مشکلات من برطرف میشه. حالا بحث سیره علمی علما یک طرف، که چقدر زحمت میکشیدن، با اون امکانات کم چه کتب مهمی ایشون نوشته، چه زحمات علمی، از اون طرف هم توجه و توسل این بزرگان برای ما درس باشه. یعنی با تربت امام حسین گاهی اوقات پیش اومده، یا خودمون انجام دادیم یا دیدیم، میخوایم نماز بخونیم، تربت امام حسین هم هست، با پا تربت رو تنظیم میکنیم، تربت رو پرت کنیم روی زمین. این تربتی است که بزرگان ما استشفا میجستن به او، بدترین بیماری ها رو به برکت همین تربت شفا میدادن. درسش برای ما اینه، هرچه ما تاریخ این رو ثابت کرده، هرچه بیشتر حرمت اهل بیت رو حفظ کنیم، حرمت آنچه منسوبه به اهل بیت. یه وقتی من جای تبلیغ بودم، یه فضای کثیف بود، یه بنده خدای اومد یه پرچمی از پرچم امام حسین رو، حالا یه پرچم مثلا روش یه السلام علی، یادم نیست چه جمله‌ای، ولی منسوب به امام حسین بود، این پرچم رو برداشت که حالا یه فضایی رو تمیز کنه. یه طلبه اونجا بود، عمامش رو برداشت، گفت با عمامه من پاک کن، ولی با پرچم امام حسین پاک نکن. اینها واقعا اون درسی است که ما آنچه منسوب به اهل بیت میشه تقدس پیدا میکنه. یه وقت در هوای خودمانی شدن با اهل بیت نیفتیم، آنچه منسوب به اهل بیت مقدسه و ما به عنوان کسانی که داعیه دین رو داریم بیش از همه و پیش از همه باید حرمتش رو نگه داریم. حرمت امامزاده به متولی است، ما متولیان دین هستیم، این لباس رو که پوشیدیم مردم ما رو به اسم دین میشناسن، باید خودمون رو طوری تربیت کنیم که انشالله حرمت دین رو حفظ کنیم. هدیه محضر امیر المؤمنین، هدیه محضر اهل بیت، خاصه امشب شب رحلت امام راحل هست، شادی روح امام و شهدا، صلواتی عنایت بفرمایید. الله